بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران ارجمند، تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، روز مرد و روز پدر رو، و خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم امشب تا گوشه ای از تجربیات خودم طی سالها زندگی در کشورهای محور مقاومت با شما در به اشتراک بگذارم و در انتها هم در خدمتتون باشیم برای پرسش و پاسخ انشاءالله. ما غاب حیدرتون ان امتی عبدا یومن ولا ان سماع الثورت احتجبا ما زال حیدرت الكرار مدرست من نورها نستمد العلم والعدبا ابناء ملجم في ايامنا كثرا لا يرفضون للاعداء السماء طلبا اخي المقاومه من يعلوك مرتبه وانت تسنى قوس النسر والرتبا واعلم اخي ان امريكا اذا ظفرت لن ترحم المسجد الاقصى ولا عربا لكن صيف عب السبتين هيدرة سيتفكنوا بأمريكا إذا التحبا. این ابیات شعر رو من با شعاری که در پشت سرم نوشته شده در خصوص حضرت علی علیه السلام، نحن ابناء الحیدر علیه السلام، به یادم اومد. محتوای این شعر این هست که می‌فرماید که حضرت امیرالمومنین و مکتب حیدر کرار از تاریخچه و زندگی ما حذف شدنی نیست، با اینکه در روزگار ما ابناء ملجم بسیار شدند، اما این مدرسه حیدر کرار هست که بر ما مستولی هست و حکومت میکند و پیرو اون هستیم. و در نهایت میگه ای برادر مقاوم این رو بدان و هوشیار باش که اگر آمریکا با تو اعلام تحالف و همعهدی میکنه فقط برای این هست که از پشت به تو خنجر بزند، و مطمئن باش اگر با تو دستی برای دوستی دراز کرد این برای این هست که نه فقط به مسجد الاقصا بلکه به هیمنه و هستی عرب‌ها رحم نخواهد کرد. هوشیار باش و بدان که پشت دوستی آمریکا چیزی جز دشمنی و نفاق وجود ندارد. محفل ما مزین شده به نام مبارک حاج قاسم سلیمانی، سردار مقاومت و برادر عظیم و عزیز شهید مقاومت، سید مقاومت سید حسن نصرالله. من چیزی که در دو بخش میخوام صحبت کنم خدمتون، یکی در خصوص تجربیات زندگی من بیش از 30 سال در خارج از ایران هست که به لطف الهی بیشتر اون در کشورهای مقاومت بوده. من یک انقلاب رو در خارج از ایران تجربه کردم، یک جنگ جهانی رو، و ایام بمباران، آوارگی، کوچ و مهاجرت رو و تبعید رو. اینها غیر از این که تجربه برای بنده بوده، درس هایی بود که تاریخ به من داد و جز لطف خداوند چیزی نبود. اگر اینها رو با شما به اشتراک میگذارم، نه به عنوان فخر هست، به عنوان یک ایرانی کوچکی که در تحولات دنیا تجربه‌ای کسب کرده هست. من برای شما از دل خلیج فارس، بحرین، به قول حضرت آقا این جزیره کوچک که شاهد انقلابی بزرگ بود صحبت میکنم، و از طوفان الاقصا در زاهیه بیروت، هم نشینی با خانواده های حزب الله، با مجاهدین حزب الله، و ایام بمباران زاهیه و شهادت سید مقاومت. اگر آماده هستید که این تجربه رو با هم امشب سپری کنین، یک صلواتی مرحمت کنین تا به برکت این صلوات یه مقدار تمرکزم رو جلسه بیشتر شه. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. در خصوص حاج قاسم سلیمانی، این شاید خصیصه مشترک حاج قاسم با وزیر خارجه مقاومت دکتر حسین امیر عبداللهیان بود که در خارج از ایران بیشتر شناخته شده بودند تا در داخل از ایران. ما هر جا خارج از ایران اسمی از حاج قاسم می آمد، نه فقط به عنوان یک سردار، به عنوان یک تکیه‌گاه، پشت، پناه و پدر به ایشون نگاه می کردیم. برای همین هم بود زمانی که در شب شهادت ایشون خبر اعلام شد، همه محور مقاومت احساس می کردن که خودشون صاحب عزا هستند. ما در یک بهت سنگین به سر می بردیم و اصلا کسی جرأت انتقال این خبر به دیگران رو نداشت و کسی دوست نداشت این خبر رو با دیگران به اشتراک بگذاره. غمی بر زاهیه بیروت حاکم بود، نه فقط بر اهالی زاهیه و لبنانی ها و اهالی حزب الله، بلکه به عراقی هایی که ساکن زاهیه بودند، به بحرینی هایی که ساکن زاهیه بودند، به هموطنان مقاومتی که در اونجا ساکن بودن و من شاهد بودم، که همه فکر میکردند خودشون صاحب عزا هستند. اما برای من به عنوان یک ایرانی این خیلی دلنشین و باعث افتخار بود که همه صاحب عزا بودند، اما همه به من ایرانی در اون مجلس تسلیت میگفتند. این انتساب این ایرانی کوچک به مقام شامخ سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی برای من به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان الهام شاکری، به عنوان یک ایرانی جای افتخار داشت و افتخار می کردم که الان ما تونستیم به قول خود حاج قاسم سربازی رو به مقاومت هدیه بدیم و اهدا کنیم که بعد از ایشون هم ما مکتب ایشون رو در محور مقاومت داریم و مکتب مقاومت میشه مدرسه ای که انشاءالله صدها حاج قاسم تربیت خواهد کرد. اما حاج قاسم ویژگی هایی داشتند که افرادی که با ایشون بیشتر نزدیک بودند این رو لمس میکردند. یکی از ویژگی های حاج قاسم عزیز این بود که ایشون همیشه امیدوار بودند و همیشه در اثر این امید دارای شور و شعف و شادی خاصی بودند که همه از توکل به خداوند برمیخواست. در کنار اون حاج قاسم یک مؤلفه های قدرت داشتند. یکیش قدرت نظامی بود که حضرت آقا گفتن حاج قاسم بسیار زیرک بودن و برنامه های نظامی چه برای حمله چه برای دفاع که میچیدند ردخور نداشت به قولن. این زیرکی و تدبیر حاج قاسم از مؤلفه های قدرت ایشون بود. دیگری قدرت فردی بود که حاج قاسم داشتن، مثل ویژگی شجاعت ایشون. اون زمانی که حاج قاسم همه شنیدید ترامپ رو به عنوان یک قدرت جهانی خطاب قرار داد و گفت حریفت منم، این به زبان انگلیسی عربی به همه زبانها ترجمه شد که یک نفر در محور مقاومت شجاعت و جرأت این رو داشته که ترامپ رو خطاب کرده و گفته حریفت منم. این به عنوان یک واژه ترند و جهانی شده در زبانهای مختلف داشت دست به دست می شد. و شاید خیلی ها بگن اگر حریف ترامپ بود پس حاج قاسم که به شهادت رسید اکنون چه شد؟ ببینید عزیزان، ما دو موضوع رو داریم. اگر ما بخوایم اینطور فکر کنیم که امام حسین علیه السلام هم به شهادت رسیدند، پس آیا امام حسین حریف یزید زمان خودش نبود؟ تقدیر خداوند بر این هست که یک بار حریف یزید با خونش به پیروزی برسه و یک بار در صحنه بمونه و راه امام حسین رو ادامه بده. آدم باید خودش رو و سرش رو به خداوند بسپره. اما در اصل راه شکی نیست. این دقیقاً سخن سید حسن نصرالله بود. سید حسن در سخنرانی‌های آخرشون فرمودن که نحن لا نحزن ان ننتصر ننتصر و ان نستشهد ننتصر، یعنی ما شکست نمیخوریم، پیروز میدانی بشیم که پیروز شدیم، شهید هم بشیم باز هم پیروز هستیم. این دقیقاً درس کربلا برای ماست و درس حاج قاسم سلیمانی که هم ترامپ رو هدف قرار داد و تهدید کرد و هم در میدان حضور داشت و هم با خون خودش راه مقاومت رو مستحکم تر کرد. از ویژگی های دیگه حاج قاسم که ما شاهد اون بودیم این بود در عین این که ایشون مستشار و مشاور حضرت آقا و فرماندهان نظامی بودند و از اونها در میدون استفاده می کردند، از فرمایشات و رهنموده هاشون با جوانان انس زیادی داشتند و جوانان رو هیچ وقت نادیده نمی گرفتند. جوانهای عرب منطقه به خصوص کسانی که الان جریانهای مقاومتی رو در خلیج فارس در کشورهای همسایه به دست گرفتند، این افتخارشون هست که خاطرات فردی و شخصی با حاج قاسم دارن. این خیلی متفاوته، ما حاج قاسم رو دیده باشیم و لمس کرده باشیم یا از حاج قاسم شنیده باشیم. اینها چون هم دیدند و هم شنیدند و هم در رکاب حاج قاسم بودند و حاج قاسم اینها رو باور داشت، الان خودشون از رهبران مقاومت هستند. اما یک نکته رو میخواستم عرض کنم خدمتتون، بحث جوانان شد. من به شخصه به عنوان یک دهه شصتی نه امام خمینی رو دیده بودم، نه انقلاب اسلامی رو درک کرده بودم و نه از جنگ و دفاع مقدس خاطره ملموسی داشتم. همیشه وقتی حرف از انقلاب اسلامی میشد میگفتیم به به، کاش که ما هم ایام انقلاب بودیم و شخصیت‌های انقلابی به نظرمون افراد خیلی لوکس و تاریخی به نظر می‌رسیدن که ما باید به عنوان الگو بهشون اقتدا کنیم و یک راهی رو رفتن، حالا ما باید دنبال کنیم به همین راحتی که من گفتم در گویش. اما زمانی که میدان لؤلؤه منامه بحرین به خون کشیده شد توسط ارتش آل سعود و ارتش امارات و من شب قبلش در میدان و بین بچه های انقلابی بحرین بودم، من تازه فهمیدم که انقلاب کردن به حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. باید بها پرداخت، هم خون می خواهد، هم از خودگذشتگی مالی میخواهد و هم آمادگی برای ادامه راه. جوانان بحرینی هم امیدشان به حاج قاسم بود. درست در لحظه هایی که ما زیر تهدید وحشیانه آل سعود به حمایت آمریکا بودیم در بحرین و بچه شیعه های بحرین که 70% بحرین رو تشکیل می دادند یا اعدام شده بودند یا در زندان و زیر شکنجه شهید می شدند و یا تحت تعقیب بودند، حاج قاسم اون بیانیه طوفانی رو داد که اگر آل سعود، آمریکا و یا ایادی و انصار اونها در منطقه بخواهند به شیخ عیسی قاسم در بحرین، رهبر انقلابیون بحرین، تعرضی کنند با ما طرفند، با سپاه قدس طرفند. این حرف تمام کننده بود. من میدونم دوستان چیزی که در ایران از بحرین به طور عمومی اطلاع دارن این که بحرین دختر ما بوده که شاه شوهر داد و رفت، نه بیشتر. اینکه انقلابی شد در اونجا، مردم خون دادند و برنامه آل خلیفه این هست که جمعیت 70% تشیع برسه به زیر 50%، خیلی ها از این آگاه نیستند. اما حاج قاسم از سال 2000 برای بحرین برنامه داشت و سرباز تربیت میکرد. همسر بنده در بحرین مثل بقیه جوانان انقلابی دیگه بحرین بازداشت شدن شبانه از منزل و حدود یک ماه ما اطلاع نداشتیم که ایشون زنده هستند یا به شهادت رسیدن و احتمال زیاد می دادیم که ایشون به شهادت رسیده باشن زیر شکنجه، چون دوستان دیگرشون خبر رسیده بود که زیر شکنجه به شهادت رسیدن. من اون روزها فهمیدم که ساواک یعنی چی. من اون روزها درک کردم که وقتی می گفتند ساواکی ها و شکنجگران اسرائیل کی هستند یعنی چه، چرا که بازجوهای آل خلیفه یا بعثی بودند یا زیر نظر MI6 انگلیس و موساد تربیت شده بودند و از هیچ جنایت و حیوانیگری در زندانهای آل خلیفه علیه جوانان انقلابی و شیعه بحرین دریغ نمی کردند. دوستان، در اون روزگار من به عنوان یک دختر جوان در بحرین، در غربت، در اوج تنهایی، یک دست محکم رو پشت خودم دیدم که در دولت جمهوری اسلامی ایران به تنهایی پشت من ایستاد و برای من در کنار خانوادم که در ایران بودن و پدرم امشب در بین شما هستن و در خدمتون هستن در این مجلس، هم هوای خانواده من در ایران رو داشتن و بهشون خط می دادن چه اقداماتی خوب هست و هم هوای من دختر ایرانی تنها در بحرین رو. اگر کسی بتونه اسم ایشون رو حدس بزنه، من امشب یک جایزه میدم خدمتتون. جایزه هم نفیس هست. اون شخصیتی که در دولت جمهوری اسلامی ایران در طی انقلاب بحرین، یعنی سال 2011 حدود 15 سال پیش، پشت سر من به عنوان همسر یک زندانی سیاسی انقلابی شیعه بحرینی ایستادند و هوای خانوادم رو هم در ایران داشتند و یک تنه به من کمک کردند تا آزادی همسرم پیش برم و هیچ کس اسم ایشون رو نشنید اون موقع و تا الان نمیدونه که ایشون برای بحرین چه کارهایی کرد. چه کسی میتونه اسم ایشون رو، این بزرگوار رو، حدس بزنه؟ دست ها بالا. شما خیلی اصرار کرد. احسن، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. انتهای برنامه جایزه شما پیش من هست، محفوظه. خیلی قشنگ حدس زدید، احسن. واقعا برای من خیلی جالب بود که تونستید این اسم رو حدس بزنید. شهید حسین امیر عبداللهیان کسی بودن که در زندگی من در راه مقاومت بسیار تأثیر داشتم. من در خدمت ایشون بیش از 2 دهه شاگردی کردم و لقب وزیر خارجه مقاومت برای ایشون واقعا زیبنده بود. وزیر خارجه پرکار و فعال و مجاهد به قول مقام معظم رهبری. ایشون در اون زمان معاون وزیر خارجه‌ای بودند که لیاقت داشتن ایشون رو در وزارتخونه خودشون نداشتند. بعد از چندی آقای ظریف ایشون رو با دیپلماسی برکنار کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد و در اونجا همکار پدر من بودم و شاید نقش ایشون در مجلس کمتر از وزارت خارجه قبل از وزارتشون نبود و در مجلس صحبت‌هایی که آقای دکتر امیر عبداللهیان، شهید حسین امیر عبداللهیان به عنوان دستیار رئیس مجلس می‌کردند بیشتر از صحبت‌های وزیر خارجه وقت در خارج از ایران رد و بدل و وایرال می‌شد. یعنی وزیر خارجه سخنگوی ما دکتر حسین امیر عبداللهیان بود، نه دکتر ظریف. خیلی مونده تا ما دکتر حسین امیر عبداللهیان و نقش ایشون رو در منطقه بشناسیم. و بچه ها وقتی دکتر امیر عبداللهیان اعلام می شد که می خوان به زاهیه لبنان بیان، انگار در زاهیه خون جدیدی دوانده می شد. همه پر شور و شعف بودن که نماینده مقام معظم رهبری اینطور می شناختند می خواهد به لبنان بیاید، نه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. این که میگن شهیدان را شهیدان میشناسند، این صحبت مستقیم آقا سید شهید سید حسن نصرالله بود که به وزرای بعدی ایران که بعد از شهادت شهید امیر عبداللهیان به لبنان رفته بودن و با آقا سید دیدار داشته بودن، گفته بودن که شماها همه خوبید اما امیر عبداللهیان برای من چیز دیگری بود. من تجربم در چندین سالی که در کشورهای مقاومت بودن در سه نقطه خلاصه میشه که من خیلی سریع عرض میکنم چون هم وقت نداریم، هم میترسم بچه هایی که لطف کردن امشب، دختر خانم‌ها و پسرهایی که اومدن پای حرف ما نشستن، خسته بشن. خیلی کوتاهش میکنم. اول از همه این که من هر سفری که در طول طوفان الاقصا به ایران اومدم، چرا من اصلا زاهیه بودم؟ چون همسر من اتهامشون در بحرین جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بود و محکوم به اعدام بودن. اما به دعای مؤمنین به لطایف الهیلی با راهنمایی های دکتر امیر عبداللهیان با تلاش های خانواده ایشون آزاد شدند، اما سلب تابعیت شدند. یعنی هم بحرینی بودن هم دیگه بحرینی نبودن، هیچ مدارکی نداشتن و ایشون رو تبعید کردند به زاهیه بیروت و ما تبعید شدیم به لبنان و من 10 سال در لبنان زندگی کردم. همسایه سید حسن نصرالله، هم محلی آقا سید، و من هر روز صبح پنجره آشپزخونم رو رو به زاهیه باز می کردم و نفسی عمیق می کشیدم که همین هوایی رو که سید حسن تنفس می کنه من به داخل ریه هام می دم و افتخار می کردم و لذت می بردم و قربت من برای من آسون می شد. غیر از حالا فعالیت های فرهنگی و سیاسی که توی بحرین و بیروت داشتیم و مدتی در انگلیس و الان هم ادامه میدیم، اما اون تجربیات شخصی به نظر من شیرین تر هست. من در سفرهایی که هم قبل از طوفان الاقصا هم در میانه طوفان الاقصا به ایران داشتم، این رو حس کردم. اصلا سوال خیلی از ایرانی ها در نهایت، یعنی دوستان خودمون اقواممون، این بود که بابا مقاومت چی هست؟ ما برای مقاومت چیکار بکنیم؟ حالا من چون خودم یه خانم هستم این مثال ملموس رو میگم. شاید همه تصور و سوالشون این بود که یک زن مقاوم یعنی چه؟ چه ویژگی هایی داره؟ همه متاسفانه یک تصور خیلی مبهم و خیلی ایدئال یا خیلی دور از دسترس و غیر واقعی از یک زن مقاوم دارن. یا زن مقاوم یعنی کسی که خانومی که از ویژگی ها و لطافت زنانه خودش خارج شده، لباس چریکی می پوشه، یه اسلحه گرفته دستش، در مرزهای لبنان و فلسطین، خیلی ممنونم لطف کرد، در حال جنگ هست. این اشتباه ترین تعریف از یک زن مقاوم هست که من این رو نه در خلیج فارس، نه در سوریه و لبنان ندیدم و ما نداشتیم همچین چیزی رو. بله موردی شروع بود که به روستایی حمله می کردن و مردم اون روستا تفنگ به دست می گرفتن برای دفاع، اما زن خانوم شیعه مقاوم اینطوری تربیت نمی شد که شما قرار هست اسلحه دست بگیری بری جنگ. زن مقاوم خانومی نیست که صبح تا شب مثلا در فلان پایگاه بسیج هست، در حسینیه در حال آشپزی هست. خانوم مقاوم اون خانومی هست الان در ایران ما که با این وضع اقتصادی، چه در اثر تحریم ها و چه در اثر بیدرایتی های مسئولین در داخل، هنوز دارد خانواده خودش را اداره می کند. وضع اقتصادی تنگتر میشه، بدتر میشه، اما هنوز برنج و خورشت ما سر سفره هست. خانم داره جور میکنه، خانواده رو بدون اخ میگردونه و دختر کوچکش داره اینجا سرود میخونه و چادر به سرش هست. این یعنی تعریف یک زن مقاوم. زن مقاوم در خلیج فارس اون خانومی هست که در خانه خودش به بچه های خودش یاد میده که عزیزم نوشابه پپسی و کوکاکولا بایکوت هست از طرف ما مسلمون ها، تحریم هست، اینها رو نخور. این کمترین آموزش مقاومتیه. این یعنی یک زن مقاوم. و زن مقاوم در جنوب لبنان اون خانومی هست که در طی جنگ های 3 دهه گذشته لبنان با رژیم صهیونیستی خانه اش هر جنگ بمباران شده، از بین رفته، اما بعد از آتش بس موقت دوباره به جنوب برگشته، خونش رو ساخته و در اون خونه باز ساکن شده، با اینکه احتمال 90% اون خونه دوباره بمبارون میشه. چرا؟ چون حق مالکیت ارض زمین رو به عنوان یک لبنانی به اثبات برسونه. این زن مقاوم هست. نتیجه اینه. چه خانم، چه آقا، چه مرد، چه زن، چه کوچیک، چه بزرگ، باید در هر جایی که هستیم وظیفمون رو بستگی به زمان و مکان بشناسیم و مهمتر از همه دشمنمون رو بشناسیم و به وظیفمون عمل کنیم. آقا سید در سخنرانی‌های آخرشون فرمودن که حیث و یجب ان نکون سنکون، ما هر جایی که لازم باشه به ایستیم و نقش‌آفرینی کنیم خواهیم ایستاد و حضور خواهیم داشت. یعنی وظیفمون رو میشناسیم و به وظیفمون عمل میکنیم. این دقیقا همون فرموده حضرت امام خمینی اللهم صل علی، و رهبر معظم انقلاب هست که به مرات فرمودن در هر جای دنیا که ایستادید ببینید وظیفه شرعی شما چیست، وظیفه شرعی و انقلابی شما چیست، همان جا را مرکز انقلاب اسلامی بدانید و به وظیفه خودتان عمل کنید. این یعنی فرهنگ مقاومت، گفتن کلمه حق در برابر باطل که خصیصه مشترک حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله بود. نکته دوم دیگه در حد یک خط، در تمامی جریان‌های مقاومت و حرکت‌های مقاومت یک مؤلفه و یک عنصر بیدار کننده ملت‌ها و حرکت دهنده اونها رو به جلو بوده، اون هم شخص شخیص رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. جوانان عرب حاشیه خلیج فارس، خوجه های آفریقا، دانشگاه های اروپا و آمریکا که امسال همه علیه سیاست های رژیم صهیونیستی به میدان آمدند، به زبان انگلیسی و فارسی شعار مرگ بر اسرائیل دادند، و جوانان خودمون در ایران که طی 2 روز گذشته دشمنان فکر میکردن اعتراضات اختصاصی رو به اغتشاش تبدیل خواهند کرد، اما با بیداری و هوشیاری جوانان و مردم ما روبرو بودند، همه و همه حرکتشون نشأت گرفته از اون بیداری اسلامی است که در راه مقاومت، حقیقت و عدالت طلبی امام خمینی برپا کردند. و اون سور سوم که دیگه جای باز کردنش نیست، فرهنگ شهادت و شهادت طلبی هست. ببینید داعشی ها عملیات انتحاری انجام میدند، ما عملیات استشهادی. هر دو داریم در راه عقیده امان جان میدهیم، خون میدهیم. نکته این هست که عقیده ما چیست. دوستان، جنگ این روزها جنگ عقیده هست. این رو باید باور کنیم. اگر میخواهیم در میدان عملیات و جبهه موفق باشیم، اول باید در جنگ نفس و جهاد نفس موفق باشیم تا بتونیم با روحی حاج قاسم و سید حسن که شهادت طلبی هست حرکت کنیم و به پیروزی برسیم. امیدوارم همیشه مانند سید حسن نصرالله که 90% عکس‌هاشون لبخند به لب دارند، رهبر مقاومت در 90% عکس‌هاشون لبخند به لب دارند و از جاذبه های آقا سید بود، امیدوارم همیشه لبخندی ناشی از امید و اتکا و توکل به خداوند بر لب هاتون باشه و سرباز مقاومت باشید.